بشه خودروهای لوکس گران قیمت که امروز داره خودشو به جامعه ایران تحمیل میکنه. ها دلار گرفتن گوشت 4200 تومانی وارد کنن، یه کار دیگه باش کردن و همچنین برگ خیلی ثبت سفارش‌های متعدد صورت میگیره، سر از یه چیزای دیگه در میاره که اینا جاش البته توی برنامه دیگه است. نمیخوام نقد کنم از دوران،
من میگم که اگر اجازه بدید یه چیز عرض کنم. موارد که میفرمایید مثلا راجع به بحث دلار نکته داره. توی همون قضیه رهبری فرمودن، گفتن اون کس که دلار رو گرفته فقط مقصر نیست، اون کس که دلار رو هم داده به این قیمت اون هم مقصر است.
اساساً افکار عمومی دنبال این افراد داره میگرده.
الان هم وقتی
در بدنه اجرایی
ببین، وقتی ما یعنی منظورم این که جامعه ما تصمیم گرفته، سیاستگزار ما، سیاستمدار ما، مصرف کننده ما، فرهنگ ما، جامعه ما، هر کدوم بنابر ملاحظاتی ما تصمیم گرفتیم که بنزین رو اشتباه مصرف کنیم، ما هم که داریم بنزین رو به قیمت ارزون میدیم به کشورمون، ما هم داریم اشتباه میکنیم. اون کس که بنزین رو اشتباه مصرف میکنه مقصره، اون کس هم که بنزین رو داره ارزون توزیع میکنه اون هم مقصره.
خب شما حقوق ثابت دارید؟ حقوقتون سیاله؟
من حقوق ثابت دارم.
حقوق ثابت. تصور میکنید که فردا اگر که همین امشب خواست شما، آرزوی مشترک من و شما اجرایی بشه، من شما که حقوق ثابت داریم فکر میکنید میتونیم یا مستمری بگیرن، میتونن یا اونایی که واقعا بیکارن میتونن با حمل و نقل عمومی جا به جا بشن؟
ببین ناکنید، البته خب قطعا یک موضوع شخصی نیست و شما دارید کیسس، یعنی به عنوان یک مورد
از یه واکنش دارم صحبت
هر کسی، هر کسی ممکنه اینجوری باشه. ببین ناکنید، طبعا وقتی که قیمت ها افزایش پیدا میکنه، قیمت همه چیز داره افزایش پیدا میکنه. البته من اینجا شاید من به عنوان یک متخصص بازار کار و یک مقام تصمیم گیرنده در حوزه سیاست گذاری بازار کار نباشم که بگم که آیا اتحادیه های کارگری ما هم آیا باید چونه زنی بیشتری روی دستمزدهاشون داشته باشن یا نه، من در این مورد نمیتونم صحبت کنم. ولی هر کس که تصمیم میگیره که حقوق ثابت داشته باشه، اول خودش فکر کرده، بعد رفته اون کار رو انتخاب کرده. در هر شرایطی یک عده‌ای از تغییرات منتفع میشن، یک عده‌ای متضرر میشن.
این که میدونید که با در حقیقت مدیریت اجرایی منافات داره، حداقل با سازوکار جامعه مدنی
دقیقاً
و مردم سالاری اساسا سازگار نیست.
ما بهتر این راهکار رو انتخاب کنیم که هیچ کس متضرر نشه، بهتر اینه. ولی خب وقتی که ما باید چیکار کنیم؟ ما باید یک اشتباه رو ادامهش بدیم، برای اینکه اشتباه کوچکی ما باید یک اشتباه بزرگ رو ادامه بدیم که اشتباهات کوچکی رو مرتکب نشه.
یکم قانون بخونیم دوست دارین؟ البته امیدوارم که، میدونم شنوندگان ما خوشحال خواهند شد، ولی مطمئنم که ممکنه برخی، تعداد خیلی 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 اندکی البته اگر بشنون، حتما ناراحت خواهند شد از اونچه که وقتی شما قانون رو میخواید بخونید. بند جیم ماده 2 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی میگه که، ببخشید، بند چه از ماده 2 میگه مواد و عناصر طبیعی همس فسیلی و غیر فسیلی و فرآورده اونها مثل نفت خام، فرآورده نفتی، گاز طبیعی، زغال سنگ و منابع تجدید شونده انرژی که قابلیت انرژی زایی دارن و میتوان با انجام عملیات خاصی از انرژی نفته در اونها به صورت مختلف استفاده کرد، اینها میبایستی که مورد توجه باشن و حمل و نقل ترکیبی، یعنی اتصال سامانه‌های مختلف جابجایی مسافر و حمل کالا به نحوی باشه که شیوه حمل و نقل به صورت بهینه تغییر کنه. و ادامه میاد در بند خ میگه حمل و نقل هوشمند تعریف میکنه که استفاده از فناوری‌های پیشرفته الکترونیکی، مخابراتی و اطلاعاتی در وسایل نقلیه و زیرساخت‌های حمل و نقل که به کارگیری اونها موجب افزایش ایمنی، بهره‌وری، تسهیل در رفت و آمد و کاهش تراکم ترافیکی میشه. همینطور ادامه پیدا میکنه تا بخش‌های دیگری که ما راجع به این موضوع داریم. ولی متاسفانه اونچه که باید اتفاق بیفته کنده. الان صحبت سر اینه که اگر ما مدلی که شما راجع به بنزین اشاره میکنید، دولت میخواد اون رو بیاره به دو نرخ ارائه بکنه، مثلا 10-20% افزایش قیمت بده به مازاد 60 لیتر با کارت، در حالی که اطلاعات موجود همونطور که خدمتتون اشاره کردم داره از یک یارانه پنهانی سخن میگه که بسیار وحشتناکه و یه جمع و تفریق بسیار ساده به ما میگه که هر ایرانی اهم از ثروتمندان یا غیر ثروتمندان تو جامعه 82 میلیونی ایران امروز میتونه 888 هزار تومان ماهانه یارانه بگیره.
بله دقیقاً.
درسته؟
من محاسبه کردم بله.
درسته؟
بله.
این که دیگه اطلاعات رسمی بله. دولت دیگه. اطلاعات رسمی رو داریم خانم آقایان راجبش صحبت میکنیم. خب برای چی چنین چیزی صد میشه و یا با ابهام روبروست که باز هم دنبال این هستیم که برای خاطر عده قلیلی مصالح ملی اکثریت جامعه رو همچنان بی توجه باشیم بهش؟
ببینید من ببخشید که صریح صحبت میکنم، من نمیدونم
فرصت رو نداریم البته،
خواهش میکنم، من نمیدونم چرا این سوال رو از من میپرسید. در واقع این سوال رو ما باید از اون کسانی که در مجموعه حاکمیت هستن بپرسیم، یعنی دولتی که الان 7 سال پشت سر هم داره کسری بودجه میاره، کسری بودجه سال گذشتش به 70,000 میلیارد تومان نزدیک شده، باید یک جوری ما به تفاوت این کسری رو جبران کنه وگرنه به بازار بدهی فشار خیلی زیادی میاره، اقتصاد وارد وضعیت بدتری میشه. اون کس که در نظام بانکی نظارت احتیاطی کمی داشته و باعث شده که بانک ها با مطالبات معوق خیلی زیادی مواجه بشن، همه این مشکلات باعث شده که ما به چنین روزی برسیم که در واقع برای مدت طولانی منابعمون رو اشتباه مصرف کنیم و حالا مجبوریم راه رو درست کنیم. به این ناخانید شما میفرمایید که چرا این چیزهایی که در قانون هست انجام نشده؟ خب منم دارم همین سوال رو میپرسم.
درسته.
ولی حالا با توجه به اینکه عنوان برنامه بحث روش‌های تخصیص بود و سهمیه بندی، من بیشتر روی اون حوزه میخواستم صحبت کنم یا فکر میکردم صحبت میشه، ولی الان که میگید این مشکلات هست، بله منم در یک مقام سوال کننده هستم. اون کس که به رئیس جمهور رأی داده باید از مجموعه دولت این رو بپرسه، اون کس که به وزرا رأی اعتماد داده ما باید داریم از اون بپرسیم، و اون کس که به یه نماینده مجلس رأی داده باید از اون بپرسه. اون وظیفه اونا بوده، وظیفه یک کارشناس اقتصادی این هستش که بگه ما یک مشکل ساختاری و بلند مدت توسعه‌ای داریم و باید درسته. از عمر محدود دولت و مجلس عبور کنیم و در حال حاضر افزایش قیمت بنزین به بالای 5,000 تومان، یعنی همین الان به بالای 5,000 تومان قطعی هستش. حالا ما میتونیم همین امشب افزایشش بدیم، میتونیم مرحله افزایش بدیم، میتونیم سهمیه بندی کنیم یا با روش‌های مختلف. این که حالا ما با چه راهکاری الان بریم که به عدالت و کارهای نزدیکتر باشه، این هم وظیفه یک کارشناس اقتصادی هستش که راجبش توضیح بده.
بسیار خوب. یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی الان با ما هستن، آقای خادمی. اگر صدای منو میشنوید سلام میکنم به شما و شب بخیر میگم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت کبیر و همین شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای خادمی، شما عضو محترم کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هستید. قبل از عید بنا به آنچه که شنوندگان ما هم میدونن، صحبت این بود که قیمت انرژی سال 98 گران نخواهد شد، ولی به محض اینکه پشت سر گذاشته نوروز رو، زمزمه های تغییر این رویه ها مطرح شد و الان هم صحبت اینه که اصلاحات علمی صورت نمیگیره، بلکه دوباره به سنوات گذشته برای انجام یک کار معمولی قرار هستش که دو نرخی بشه، 60 لیتر به هر خودرویی یا شهروندی داده بشه. قبلا این سناریو ها بود. اون چه که به نظر شما فکر میکنید که درسته چی هست و مجلس به کدوم سمت نگاه داره؟
خدمتتون عرض کنم وقتی که همین داستانا رو که فرمودی واقعا آدم میشنوه و متوجه میشه، آدم فکر نمیکنه تو قرن 21 یعنی فکر میکنه باید مال خیلی قرنهای قبل باشیم با این نوع تصمیم گیری هامون و بررسی هامون. خدمتتون عرض بکنم دولت، اولا این که ما یه کشور تک محصولی هستیم و هنوز وضعیت بنزینمون اینه، با توجه که بزرگترین دارنده نفت و گاز جهانی، خون جای تاسفه که تک مسئولی موندیم که آمریکا راحت تحریممون بکنه. که زمین سازی کردیم با کشورهای اروپای شرقی، میونمون زدیم به هم که مثل سابق اگر تحریم شدیم نتونیم از کشورهای شرقی که به هر حال با ما بودن استفاده بکنیم.
البته ما میانه اونو به هم نزدیم، اونا زدن زیرشون هم به سرکرده آقای ترامپ، ولی خب
نه ما با اروپای شرقی تو کشور ما داشتن کار میکردن، خوبم کار میکردن.
خب اون نگاه به شرق که اون نگاه به شرق که اصلا داستانش کاملا متفاوت فرماشون رو
قبول دارم. نه ببین من کاری با نگاه به شرق ندارم. من یه سری کشورهای شرقی رو میگم، مثل چین که در زمان تحریم ما حتی نفتمون میبردیم اونجا ذخیره میکردیم و میفروختیم.
درست.
و بعد از در زمان تحریم 65 دستگاه حفاری به کشور ما فروخت و اینا خریدار سنتی نفت هم ما بودن. تو تحریم قبلی آمریکا هر کاری کرد که از نفت ما نخره خرید، کمکمون کرد، اجناس بمون داد. ولی در این دوره فکر کردیم آمریکا و اروپا بر اومدن، خدمتون عرض بکنم که متاسفانه یه جوری رفتار شد که شرکت های این کشورها رفتن بیرون و هم مشکل پیدا. حالا کاری با اینش نداره. ببینید صدامو دارید؟
بله.
ببینید حالا برگردیم به این سال 84 یه با کارت سوخت رو آوردیم، سامانی هوشمند رو آوردیم. اون موقع شرایطی بود که نیازمون به مصرفمون 76 میلیون لیتر بود در روز و سری داشت میرسید به 80 میلیون لیتر در روز. بله ولی پالایشگاه همون فقط 40 میلیون لیتر تولید داشتیم، بایستی 50% مصرف بنزینمون رو وارد بکنیم. بالاخره سامانی هوشمند کار خوبی بود، استفاده شد در اون شرایط و مصرف سوختمون اومد پایین، 30% کاهش پیدا تقریبا کرد، یه مقدار شفاف سازی شده بود. خب گذشت. ولی این ظرف این مدت از سال 92 تا فعلی، ببین از سال 92 دولت میتونست با یه شیب ملایمی این اختیار رو هم داشت که قیمت رو ببره بالا، با یه شیب ملایمی که نه شوک به اقتصاد کشور وارد بشه،
که البته جزء برنامه بود، میدونید که
ده ها محصول دیگه و کالایی که بله
و البته جزء برنامه توسعه و برنامه بودجه سالانه می بوده، این جزء برنامه توسعه کشور بود، چنین رویه‌ای که با شیب ملایم باید این
بله خدمتتون عرض میکنم. بله. ولی متاسفانه دولت از سال 92 تا 96 هیچ گونه افزایشی با شیب ملایم رو انجام نداد به خاطر موضوعات سیاسی که بگه من تغییری در قیمت سوخت ایجاد نمیکنم.
خب اینو اشاره شد، مجلس الان چه نگاهی داره؟ اگر چون زمان خیلی مهمه.
بعد دولت اومد یه مرتبه در لایه بودجه سال 97 افزایش بنزین آورد با قیمت با افزایش 50-60%. خب معلوم بود ما رد میکنیم، تو کمیسیون انرژی سری ما این موضوع رو رد کردیم.
چرا؟ دلیلتون چی بود؟ به وضوح
دلیلمون این بود که اگر شما قیمت سوخت 50% افزایش پیدا میکرد، قیمت قند 200% افزایش پیدا میکرد، قیمت نون 200% افزایش پیدا میکرد، قیمت برنج و تمام کالاهایی که مردم باید استفاده بکنن افزایش شدیدی رو ایجاد میکرد، در صورتی که درآمدهای مردم افزایش پیدا نمیکرد.
آقای خادمی، آقای مهیدشتی، مهیدشتی درست میگم، نکته ای که مطرح کردن این که صلاح کشور، صلاح ایران اینه که همین امشب قیمت رو به قیمت فوق خلیج فارس برسونه. منتها سوالی که در بین مردم هست اینه که آیا حقوق ما هم تغییر کرده؟ آیا اگر ما چنین مبلغی رو به دولت محترم بدیم، دولت محترم برای ما ریل مناسب یا قطار مناسب، اتوبوس‌های مناسب، تاکسی‌های مناسب، شهرنشینی با پارامترهای امروز یه قیمت واقعی رو عرضه میکنه، فاصله طبقاتی کم میشه، بیمه بیکاری افزایش پیدا میکنه و مسائلی از این دست، مردم اینا رو میپرسن. ولی این که بخواد اثر بذاره، اگر مکانیسم علمی اقتصادی روش حاکم باشه، میزان درصد تغییر روی این پارامتر، روی این فاکتورها کم باید باشه.
من اینو پری روی سو شبکه خبرم اعلام کردم. ببین اقتصاد ما یه بسته، بنزین هم یه موضوع اقتصادی سیاسی اجتماعی است در اقتصاد ما. اگر میخوان ما رو مقایسه میکنن با اروپا که بگیم قیمت بنزین اونجا چنده، اونجا کارمندا معمولیش 5000 دلار میگیرن، 5000 دلار بدن به کارمندای این کشور، به حقوق بگیرای این کشور، بنزین اگر در اروپا 2 دلاره اینجا بکننش 4 دلار، بکننش 5 دلار. نمیشه از این بسته اقتصادی ما که شامل 100 مورد هست آیتم هست یه آیتمشو بکشیم بیرون، بگیم رو همین بنزین ما بیم قیمتشو ببریم بالا، بعد همین آیتم رو بندازیم دوباره توی این سبد که تأثیرش میذاره رو صدها مورد دیگه.
جناب خادمی اجازه هست من یه سوالی از محضرتون بپرسم؟
آقای مهدشتی هستم.
من سلام عرض میکنم خدمتون و خوشحالم که در این گفتگو با شما حضور دارم. من دو تا سوال از محضرتون داشتم. اول اینکه وقتی که شما در سال 97 با افزایش 60% مخالفت کردید، در واقع راهکارتون چی بود؟ یعنی الان شما باید با پیشنهاد 80% و 90% مواجه بشید، الان هم میخواید مخالفت کنید تا بعدم با 120% و 150% مواجه بشید؟ این یک سوالم هست. سوال بعدیم این هستش که شما به عنوان نماینده مجلس وقتی که به وزرا رأی اعتماد دادید، شما چرا نظارت نکردید که دولت اون قوانینی که برای اصلاح انرژی هستش و اصلاح حمل و نقل عمومی خوب رعایت کرده باشه؟
بله، من اول پاسخ سوال دومت میدم. مجلس موقعی میتونه نظارت بکنه که یه مجلس مؤثری باشه و آمده باشه برای نظارت. در کشور ما متاسفانه این مجلس حیات خلوت دولت شده، یعنی جای تاسفه که در دنیا پارلمان ها تشکیل میشن از ده دولت به وجود میاد، هر وقت کار خوب نشد بره کنار. در کشور ما دولت‌ها تشکیل میشن، دولت‌ها میان لیست کاندیدای مجلس رو میدن، میگن مردم به اینا رأی بدید، مردم به خصوص مردم کلان شهرهای ما رأی میدن به لیست کاندیدای دولت، نمیدونن باید بیاد نظارت بکنه، میان مجلس میشه مجلس فعلی که حیات خلوت دولته. بنابراین این مجلس که اگر نظارت مؤثر و حرفه‌ای و بالاخره علمی داشت که ما این وضعیت رو نداشتیم. ما میتونستیم اگر وضعیت به قول معروف مجلس درست حسابی داشتیم که وضع کشور این نبود، ما مینداختیمش رو ریل توسعه. بنابراین همین مجلس نمیذارن، این مجلس میگن ما از طرف دولت اومدیمه.
آقای خادمی شما خودتون موافق بودیم با 60% افزایش قیمت در سال 99؟
نه من ببینید، من با این که افزایش بنزین صورت بگیره، ببین ما یه مشکل اساسی داریم که ارزش پای پولی کشور رو نمیتونیم حفظ بکنیم. کی میگه بنزین الان گرونه برای یه کشوری که بزرگترین دارنده نفت و گاز جهانه؟ اگر دلار الان 300 تومان بود آیا بنزین گرون بود؟ بنزین میشد 3-4 دلار. اگر دلار الان 400 تومان بود، مشکل اینه من دلاری 6 تومان نوریال بعد از انقلاب خریدمه، الان شده 14000 تومان. مشکل اینه ما ارزش پایه پولی کشور رو نمیتونیم حفظ بکنیم در یه اقتصاد معیوب و مریض و فاسد. خدمتتون عرض بکنم، اوها خیلی میخوام فشار بیاریم به مردم، میگیم اروپا 2 دلار، اینجا هم بکنیمش 2 دلار. آقا اروپا 5000 دلار میگه، 5000 دلار حقوق بدید به مردم، آقا بکنیمش 5 دلار.
خب جناب خادمی عذرخواهی میکنم، الان دولت 7-8 سال پشت سر هم داره کسری بودجه میاره و قاچاق بنزین ما داریم، الان این مشکلات رو باید چجوری حلش کنیم؟
ببینید مشکل این بالاخره ناکارآمدی ما یه کشوری هستیم که 7% منابع دنیا رو داریم، ثروتمندترین کشور نسبت به جمعیتمون هستیم، ولی دهه 60 هامون بیکار. ما که نمیتونیم ناکارآمدی خودمون و مسئولانمون هی بگیم مردم بدبخت خزینه شدن. الان مردم دهش همون بیکارن، اونایی هم که سر کارن 100 دلار، 150 دلار، 200 دلار حقوق میگیرن. وقت من میگم بنزین 4 دلاری بیاد بدید مردم، ما بقیه شد تو این فساد اقتصادی و رانتی که وجود داره بزنیم به هر حال داغون بکنیم.
البته همه اینجور حقوق نمیگیرن آقای خادمی، میدونید که مشکل اصلی اینه که تناسبا رو در خیلی جا به هم زدیم. ما فرصتمون الان تا پایان برنامه خیلی کمه.
اساسی کشور رو میگم، وگرنه بله خیلی همون 40 میلیون 20 میلیون تازه حقوق نیست، خیلی هم اصلا این حقوق هیچی نیست، درآمدهای دیگه وجود داره که اصلا حقوق کسی فکرش نمی کنه.
خب ببینید آقای خادم، ببینید
ولی من میگم اگه میخوان اصلاح بکنن، اولا برگشت سال 84 یعنی عقبگرد و یعنی اینکه مدیریت نداشتیم. ما تو اون سال 84 که کارت رو آوردیم و سامانه هوشمند رو بودیم، بسیار خوب شفاف سازی کرد و ما رو از یه بحران گذرد. نه اینکه دوباره باید برگردیم، چرا دوباره باید برگردیم؟ یه حقوق افزایش بده، یه حقوق افزایش بده، بنزینت بکن نرخ فوق،
آخه البته این نسخه نسخه اشکال داری ساقه خادمی، خودتون بهتر از همه میدونید. به جهت این که ببینید شما وقتی نظام مالیاتی شما مسکن رو نگاه کنید الان، واقعا یه ایرانی چطور میتونه خونه بخره؟ شما پاسخی براش دارید؟ هیچ کس پاسخی برای این وضع نداره. همین الان راجع به اجاره خونه ها تناسب اجاره نه ببخشید، شما دارید میگید که مجلس اینطوره، دولتی ها میگن مجلس اینجوره، مجلسی ها تو نطقه میگن دولت اینجوره.
مجلس دولت یکی هست.
خب
این دولت الان مجلس دولت هست.
خب
منهایی یه تعدادی معدود. ببین بس اینه که چرا خونه نمیتونن بخارن.
خب الان آیه خادمی عذرخواهی میکنم، الان راهکار برای الان چیه؟ الان دیگه پای پولی بی‌ارزش شده و اون مطالبی که فرمودید کسری بوجه اینا اتفاق افتاده، الان راهکار چیه؟
راهکار ببین، ما یا باید بگیم موقتاً دوباره یک کاری بکنیم، دوباره این برگردیم به سال 84 بعد از راهکار این عزیزم، ما از این فساد اقتصادی که در کشورمون هست اول پرده برداری بکنیم، چپ و راستش فرق نمی‌کنه.
خب این چیزی که شاید با حضور قوه محترم قضاییه و در حقیقت اظهار نظر صریح و روشن رسانه‌های گروهی، تجربه جهانی هم همینو میگه که رسانه‌های گروهی باید بتونن که تو این حوزه ایفای نقش کلیدی بکنن. ما فرصتمون خیلی محدوده.
بنابراین شما از فساد
30 ثانیه آقای خادمی
بکنید، کسی که فساد میکنه، مسئولی که فساد میکنه 10 تاش اعدام بکنه. مگر چین چی کار میکنه که فساد توش نیست؟ مگر ژاپن اگه یه مسئولی فسادی کرده میره خودکشی میکنه؟ مگر نروژ چیه که یک قرون فساد توش نیست؟ یه بار فساد کرد، اونم به ایرانی ها رشوه داد. خب ببینید شما، ما میگیم نمیشه اقتصاد معیوب و بیمار و فاسد باشه، بیایم بگیم مردم حالا باید هزینه، همین مردم محروم که 200 دلار میگیرن بعدش حالا 50 میلیون هم شاید بیان 50 میلیون.
البته آقای خادم میدونید که مردم انتظاراتشون خیلی صریح بارها گفتن، همین الان هم کلی من پیام کوتاه دارم که به صراحت دارن دیدگاهشون مطرح میکنن، بخش عمده از سوالات مردم رو به صورت کاملا روشن پرسیدن. ما فرصت خیلی کوتاهی داریم، زمین که از شما متشکرم. خواهش میکنم آقای مجدشی بگین الان کاری که دولت میخواد بکنه برای یه جنبندی کوتاه.
من خیلی سریع در حد یه دقیقه عرض میکنم خدمتتون. من فکر میکنم راهکار حتی از راهکار اولم عقب‌تر، یعنی بگیم راهکار صفرم، همونطور که اول صحبتام عرض کردم و شما فرمودید، جناب خادمی هم اشاره کردن، این هستش که اصلاحات ساختاری بشه در حوزه مشکلاتی که به وجود اومده، الان به اینجا رسیده. اون که یه بحث بلند مدت و اصلا در منم خودم به عنوان یک کالا کارشناس اقتصادی در جایگاه نیستم که بخوام راجبش صحبت کنم، ولی راهکار اول همونطور که گفتم همین امشب فوق خلیج فارس و آزادسازی صادرات.
بسیار خوب، خیلی
راهکار تنده، ولی راهکارهای دوم و سوم، یعنی اگه نخوایم اونا انتخاب کنیم، این هستش که بدون کارت سهمیه باشه ولی پله‌ای باشه، سالی 90 درصد. راهکار بعدی این هستش که سهمیه به افراد باشه نه به ماشین.
خیلی متشکرم از شما آقای خادمی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، و ممنونم آقای مهدی. خانم آقایان، لحظات دیگر این برنامه روی وبسایت ما رادیو استار هست. ارادتمند شما ناصر خیرخواه.
فوجه خوب شده مربوب، روبه چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، روبه چین چین شده دستچین، این روبه غلیظ تو غذات بریز، روبه چین چین روبه غلیظ، گوجه های خوب شده دستچین، روبه چین چین
شجان.
چین چین جوینا بود سلامتی، گوچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید با جو گرچی بال سرد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
تیره شوم تاپه، تیره شوم تاپه، تیره شوی من تاپه،
تیره ها رو بردار بیار، با تاپ کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فولاد است، فرمولش هم خیلی تاپه،
سرمه این زرشی
قهوه یا مشکی سرمایتون حفظ میشه. تیره شون تاپه، تیره شون تاپه، تیره شوی من تاپه. تیره شون تاپه، تیره شون تاپه، تیره شوی من تاپه.
مایه لباس شوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
شیر سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر قهوه آلیس.
حال یک برنامه تولیدی دیگه تقدیم حضورتون میکنیم و از توجهتون به برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد سپاسگزاریم. برنامه ساعت صنعت پیشکش مسارتون در این لحظه.
ساعت صنعت، ساعت صنعت، زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور. رادیو اقتصاد، ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و احترام به حضور شما شنوندگان گرامی رادیو اقتصاد، شبتون بخیر. از اینکه برنامه ساعت صنعت رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما متشکریم. از این لحظه تا حدود ساعت 22 در خدمت شما شنوندگان گرامی هستیم. برنامه ساعت صنعت فرصتی است برای معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای صنعتی کشور. تشویق و ترغیب صنعتگران به ابتکار عمل و نوآوری و خلاقیت در راستای مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی. روند توسعه صنعتی کشور و همچنین بررسی اقتصاد ایران بر اساس محصولات تولیدی از صنایع. جایگاه صنعتی ایران در منطقه و جهان. شناسایی موانع و ارائه راهکارها برای حل مشکلات صنعتگران. اهداف کمی و کیفی صنایع کشور تا افق 1404. در واقع شناسایی بازارهای هدف و تشویق و ترغیب صنعتگران به صادرات محصولات تولیدی. از ما خدمت شما شنوندگان عزیز ارجمند، سامانه پیامکی 3036-37 همچنان در اختیار شماست. یه تشکر ویژه‌ای داشته باشم از شما به خاطر ارسال پیامکاتون در طول برنامه‌های گذشته. از این لحظه هم که ما در خدمتتون هستیم و حول محور برنامه و همچنین پیشنهاداتی رو که در باره صنایع مختلف دارید با ما در میون بگذارید. اما ابتدای برنامه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای غلامرضا شریعتی که ایشون عرض کنم که یکی از کارشناسان حوزه مدیریت اقتصاد دارو هستند و همچنین مجری جایزه کیفیت غذا و دارو. سلام و عرض ادب، شب بخیر، خیلی خوش آمدید جناب آقای شریعتی.
من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان فهیمتون، در خدمتتون هستم.
بله، من خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض بکنم که ما امشب درباره توانمندی‌ها و ظرفیت‌ها و شاخص‌های صنعت داروی کشور میخواییم با شنوندگان عزیز صحبت بکنیم و همچنین فرایند تولید دارو، توزیع و همچنین تجویز دارو هم میتونه بخشی از برنامه ما باشه و زنجیره دارویی رو در واقع معرفی هم داشته باشیم. ما ابتدای برنامه جناب شریعتی گزارشی رو همکار عزیزمون سرکار خانم علاقمند تهیه کردن، این گزارش رو با هم بشنویم بعد بحث رو با شما آغاز میکنیم.
خدمتتون هستم.